رابطه بین پاکستان و طالبان افغانستان خراب شود. خب ما این موضوع رو روزهای گذشته پرداختیم و بسای کارشناسی رو هم تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم، اما آخرین خبر در این حوزه اینه که به تازگی وزیر امور خارجه طالبان در نشست در کابل گفته که این گروه با پاکستان با دید برادر مسلمان میبینه و اسلام آباد هم باید اقدام مشابه را انجام بده. امیرخان متقی در نشست معافیت از جرایم مالیاتی وزارت تجارت طالبان گفته که تشنج در امتداد خط دیورند به نفع هیچ کس نیست و پاکستان باید با افغانستان تعامل متقابل داشته باشه. و افزود به همسایه نزدیک خود هشدار می‌دهیم که در امتداد خط دیورند تشنج به نفع هیچ کس نیست. این مقام ارشد طالبان بار دیگر اعلام کرد که فشار به این گروه جواب نخواهد داد و برای حل مشکلات جهان باید با هیئت حاکمه افغانستان تعامل کند. این اظهارات در حالی است که طی ماه گذشته طالبان و نظامیان پاکستانی چندین بار در خطوط مرزی با همدیگر درگیر شدند. خب تلفاتی را هم داشت از دو طرف و همین مسئله باعث افزایش تشنج بین طالبان و پاکستان شد که حالا به هر حال امیدواریم که به یک شکلی این مشکلات، خصوصا مشکلات مرزی و درگیری‌های مرزی، حل شود و شاهد این درگیری‌ها نباشیم. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
الهی که حال دلتان خوب و روز روزگار بر وفق مرادتان باشد. تشکر که با ما همراه هستید. شما خوبان همراه می توانید برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از طریق فرکانس هایی که اعلام می کنم بشنوید. موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز. و موج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز. و اما موج FM همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
دروغاتم با من دیوونه دیوونم واقعا که پای تو نامرد میشینم و میبارم بعد تو دیگه شاید کسی نتونه جا تو بگیره، ولی اون موقعی که باید نبودی که کنارم، مهم نی بعدش هستن نه نباشی بازم هستم، ولی من دیوونه هنو واسه تو دل واپسم. یه دونه خدا دارم، یه دل که موندم کوش، یه دونه تو که این موقع حساب نمی کنم روش، یه دونه دل تنها، یه سایه که دیگه ندارم، خودم درستش می کنم، میرم به یه کارم، میرم به یه کارم. تو تو گیر نیاوردم، تا تو بهم برسی ندیدم اون روزو مردم، دردم اینه از خودی خوردم، از خودی خوردم. از من بهتر زیاده، تو که نمیدیشون از دست، ولی اون که هوا تو داره مراقب دل منم هست، اون که درای قلب تو رو من بست، مراقب منم هست، مراقب منم هست. یه دونه خدا دارم، یه دل که موندم کوش، یه دونه تو که این موقع حساب نمی کنم روش، یه دونه دل تنها، یه سایه که دیگه ندارم، خودم درستش می کنم، میرم به یه کارم، میرم به یه کارم.
ساعت 6:30 به وقت ایران و 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری را تقدیمتان میکنم. مقامات اقتصادی دولت موقت طالبان و مقامات ایران درباره تعاملات اقتصادی و مسئله مهاجرین افغانستانی مقیم ایران گفتگو کردند. مولا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی صدر اعظم طالبان، با هیئتی به سرپرستی حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران برای افغانستان دیدار کرد. بر اساس اطلاعی منتشر شده توسط معاونت اقتصادی صدر اعظم طالبان، دو طرف در این دیدار درباره رابط اقتصادی بین دو کشور و مسئله مهاجرین افغانستانی مقیم ایران گفتگو کردند. مولا برادر شرایط کنونی افغانستان را فرصتی مناسب برای افزایش همکاری‌های مشترک بین دو کشور عنوان کرد و افزود امارات اسلامی افغانستان آمادگی هر نوع همکاری در زمینه سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی ایران در حوزه معادن، انرژی و زراعت را دارد. بر اساس اطلاعی منتشر شده، کاظمی قمی نیز در این دیدار با اعلام آمادگی ایران برای همکاری با افغانستان در زمینه اقتصادی افزود، ایران در زمینه معدن و زراعت تجربه کافی دارد و آمادگی سرمایه گذاری در این بخش ها را دارد. دو طرف در ادامه نیز پیرامون موضوع مهاجران افغانستانی گفتگو کردند و مولا برادر از پذیرش پناهجویان افغانستانی در ایران تقدیر کرد و بر تقویت روابط بین دو کشور تاکید نمود. مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی مقام ولایت خراسان رضوی تأکید کرد روزانه حدود 1500 نفر از شهروندان کشور افغانستان از طریق گذرگاه مرزی دوغارون تایباد به کشورشان باز می گردند. سید علی قاسمی مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی مقام ولایت خراسان رضوی در سفر به تایباد گفت در حال حاضر 70% اتباع کشور افغانستان که در استانهای مختلف کشور هستند و قصد بازگشت به این کشور را دارند از طریق مرز زمینی دوقارون به افغانستان برمیگردند. قاسمی افزود دروازه زمینی دوقارون یکی از مهمترین معبرهای ورود خروج اتباع افغانستانی به شمار می رود. در یک ماهی گذشته بیش از 50,000 تبع این کشور از طریق مرز دوقارون به کشورشان بازگشتند. مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی مقام ولایت خراسان رضوی با اشاره به برنامه‌های آموزشی و ارائه خدمات درمانی به آن دسته از اتباعی که از دوقارون به افغانستان می‌روند افزود آموزش‌های پیش آگاهی از خطرات ماین، اقدامات پیشگیرانه در حوزه بیماری‌های مختلف و خدمات درمانی از مهمترین برنامه‌هایی است که در این گذرگاه رسمی به اتباع افغانستانی داده می‌شود. تصمیم جدید طالبان مبنی بر تعلیق کار زنان شاغل در مؤسسات غیردولتی واکنش‌های بین‌المللی را به همراه داشت. در پی دستور وزارت اقتصاد طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در مؤسسات غیردولتی خارجی و داخلی، شماری از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی این اقدام را محکوم و بر لغو این دستور تأکید کردند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، جورج لاریا ایدجی مسئول منطقوی صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد یونیسف هشدار داد ممنوعیت کار زنان افغانستان پیامد گسترده‌ای بر ارائه خدمات بهداشتی، تغذیه و آموزش به اطفال خواهد داشت. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در بیانیه اعلام کرد نهادهای سازمان ملل و شرکایش در افغانستان تصمیم طالبان درباره ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیر دولتی را محکوم می‌کند. بر اساس این بیانیه این دستور ضمن نقض حقوق اساسی زنان در تضاد با اصول بشردوستانه است. رامز الاکبروف معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان نیز در توییتی نگرانی عمیق خود را از این دستور تازه وزارت اقتصاد طالبان اعلام کرد و افزود این دستور نقض آشکار حقوق حیاتی زنان در تمام عرصه‌های زندگی است. اتحادیه اروپا نیز ممنوعیت کار زنان در مؤسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حقوق انسانی و اصول بشردوستانه خواند. سخنگوی کمیسیون خارجه اتحادیه اروپا گفت این اتحادیه تأثیر این محدودیت را بر کمک‌ها ارزیابی می‌کند. وزارت خارجه نروژ نیز ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیردولتی در افغانستان را محکوم کرد و افزود این تصمیم باید سریع‌تر لغو شود. برخی گزارش‌های تایید نشده حاکی از آن است که شماری از مؤسسات غیردولتی در پی این دستور وزارت اقتصاد طالبان فعالیت‌های خود را در افغانستان متوقف کردند. شب گذشته وزارت اقتصاد طالبان در نامه‌ای به مؤسسات و سازمان‌های غیردولتی اهم از خارجی و داخلی دستور داد فعالیت کارمندان زن را در این مؤسسات تا اطلاع بعدی متوقف کنند. وزارت اقتصاد طالبان دلیل این تصمیم را رعایت نشدن حجاب زنان در این مؤسسات اعلام کرده است. این دومین دستور جنجال برانگیز طالبان در 5 روز اخیر است که موجی از انتقادات داخلی و بین المللی را به همراه داشته است. هفته گذشته نیز دستور منع تحصیل محصلین دختر در دانشگاه افغانستان انتقادهای زیادی را به دنبال داشت و اعتراضات در این زمینه همچنان ادامه دارد. وزیر خارجه حکومت طالبان سیاست فشار و تحریم ضد این گروه را بی نتیجه خواند. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان امروز در کابل گفت فشار و تحریم ضد افغانستان نتیجه نمی دهد بلکه از راه گفتگو و تفاهم مشکلات و اختلافات را می توان حل کرد. متقی افزود اکنون هیچ تهدیدی از خاک افغانستان ضد دیگر کشورها وجود ندارد، بنابراین باید از این فرصت استفاده کرد. وی با اشاره به تنش‌های اخیر مرزی میان پاکستان و افغانستان هم افزود ما مخالف تنش و بحران در مرزهای خود و منطقه هستیم. 60 فراورده دارویی جدید تولید شده توسط مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه علوم پزشکی تهران رونمایی شد. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران در این مراسم رونمایی گفت که دشمن تلاش فراوان کرد تا جلو سرعت رشد علمی ایران را بگیرد، ولی نظام سلامت نشان داد که سرعت رشد علمی ایران اسلامی روز به روز بیشتر شده است. عین‌اللهی با بیان این که مجوز 5 واکسن کرونا تولید داخل در دولت 13 صادر شد تصریح کرد از ابتدای شروع به کار دولت 13 تا کنون 135 دستگاه از تجهیزات شفاخانه‌ای و سرمایه‌ای در مراکز درمانی ولایت‌های کشور توزیع شده است. جمهوری اسلامی ایران با وجود تحریم و فشارهای سیاسی جهانی با اتکا به نقش مهم مردم به ویژه جوانان نخبه و فعال در عرصه‌های علمی و پزشکی موانع را کنار زده و به دستاوردهای خوبی رسیده است. و معاون وزیر رسانه سوریه از مدیران و کارشناسان سوری از خبرگزاری بین‌المللی تصویری ایران پرس بازدید کرد. احمد زوا معاون وزیر رسانه‌ای و رئیس خبرگزاری سانا سوریه و تنیچن از مدیران رسانه‌ای آن کشور امروز یکشنبه از بخش‌های مختلف خبرگزاری بین‌المللی تصویری ایران پرس بازدید کردند. با گزارش خبرگزاری ایران پرس در این بازدید که احمد زوا معاون وزیر رسانه‌ای و رئیس خبرگزاری سانای سوریه و تنیچن از مدیران رسانه‌ای آن کشور حضور داشتند، عباس محمد نژاد رئیس خبرگزاری ایران پرس به تشریح روند فعالیت، نحوه تولید خبر و جایگاه این خبرگزاری پرداخت. این بازدید با هدف آشنایی و افزایش سطح تعامل و همکاری رسانه‌ای بین ایران و سوریه انجام شد و رئیس خبرگزاری ایران پرس توضیحاتی درباره بخش‌های مختلف این خبرگزاری از جمله خبرنگاران، رسانه‌های نوین، سایت پخش زنده، گروه هنری و تولید خبر و تفسیر ارائه کردند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
تشکر میکنیم از همکارانمون در بخش خبر و همچنین از شما عزیزان که با برنامه‌های نیمروزی رادیو دری همراه و همدل هستید. دوستان عزیز، در این لحظه کلام ناب را تقدیمتان میکنیم با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا با موضوع ایاک نعبد و ایاک نستعین.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
سید بحرالعلوم رضوان الله علیه، این آقا که زمانه نظیر او را نیاورده، یه ابیاتی داره گاهی وقتا من میخونم ببینم باور بفرمید که اصلا مثل این که اینطوری به شما بگم، این خلاصه تعالیم انبیا و اولیا را در اینجا ایشون آورده. حالا اونا را مختصر فقط به اندازه محل شاهد عرض میکنم. میفرماید که ینعی علی الباطن حسن ما علن ما اقبح القبیح فی زی حسن، میگه این بدباطنیت بر خوش ظاهریت گریه میکنه. ظاهر خیلی خوب درست کردی، هر کس میبینه حال تماس دعا به به. ما اقبح القبیح فی زی حسن، میگه قبیح چقدر قبیح تر میشه وقتی در زی زیبایی باشد. هیچ که نمیدونه در اون چه خبره. پناه میبریم به خدا. بعد میگه که فقط ظواهر، آقا بر حسب ظواهر ما یه وقتایی با اطراف با مردم برخورد میکنیم، یعنی روبرو میشیم، گمانهایی پیدا میکنیم، در حالی که اینطور نیست، حسب ظواهر نیست اصلا. خدا شاهده اگر کسی ملاک رو ظواهر قرار بده اصلا فریب میخوره. حسن له الباطن فوق الظاهری و عبده بالقلب النقی طاهری. این برای نماز گذار گفته، البته ارجوزه ای هست که در مخصوص نماز ایشون یه ارجوزه فقهیه‌ای دارد سید بحرالعلوم که شرح هم شده خیلی مفصل، اینم بخش مال نمازشه. بله اون بخش نمازه که خیلی زیبا، یعنی جدا بعد از سخنان معصوم به این زیبایی شد شما چیزی پیدا نمی کنید. آقا میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، خیلی جرأت میخواد. ایاک نعبد، میگه مواظب باش وحذر لدى التخصيص بالعبادة شركا وكذبا واتباع العادة إياك من قول به تفند فأنت عبد لهواك تعبد. مواظب باش إياك نعبد، تخصيص بالعبادة يعني إياك نعبد، اونجا دروغ نگی بخ. إياك نعبد إياك نعبد و إياك نستعين، میگه مواظب باش دروغ نگی، از روی عادت نباشه، یعنی هر نمازت با تجدید نظر باشد. آقایون خواهرا، تکرار در این عالم هستی نیست، اگه قدم برداری تکرار نیست. بعضی هم میگن از دست مکررات خسته شدیم، مال بیمعنویته. بله امروز شنبه است، فردا یک شنبه، نهار چه بخوریم، شام چه بخوریم، بخوابیم، صبح بلشیم، لباس بپوشیم بریم. میگه چقدر مکررات، مکرر نیست، توی یک کار بکن مکرر نشه، باید هر روز تجدید نظر در خودت بکنی. مکرر کجا بود آقا؟ این شنبه غیر از اون شنبه که گذشت و اون غیر از اون شنبه است که میاد، این دوشنبه یه چیز دیگه است، تکرار نمیشه، اسمش دوشنبه میشه، تکرار در کار نیست. خود توی یک کاری بکن تکرار نشه. سید میفرماد که در هر نمازت تجدید نظر کن، توجه فرمودید؟ در هر نمازت. من واقعا راست میگم یا که نبود، خوش آنان که دائم در نماز هست. اینم بس مقدس هم میخونن اینجوری، من چقدر قشنگ افتاد آدم همش نماز بخونه. مگه میشدم همش نماز بخونه؟ مقدس فازه چی بابا؟ پدر جان باید علمی برخورد بکن. ها رفتی الان تایی چاه عمیق بخواد پم بسل کنه، با برق سفاز کار دار، اونجا نماز شب میخونی؟ نمیدونم یه چیزایی دیگه. بابا این نیست که همش نماز میخونن. خوشا آنان که دائم در نمازن یه پشتوانه یه علمی زیادی داره، یعنی اونا خوش به حال اونا که نمازشون در زندگیشون جریان داره. پشت میز نشسته یک کسی آمده میگه من صبح ایاک نعبد گفتم، ما سرگردونش نکنم. یه وقت قاضی نشسته، مردم آمدن، شوخی که نیست که آقا، متحاکمه این حالا آمدن، یه موضوعی هست، میگه من صبح ایاک نعبد گفتم ببینم حق با کدومشنه، کدام حق با کدامه. ای خدا چقدر سخته، توجه کردید؟ نماز جریان داشته باشه بابا، این نیست. ما خدای مهربان بالا سرمون هست، شکی نیست، اما ترقی ما را میخواد. یه داستان براتون بگم بعد دنبال این حدیث رو بخونم. دوتا از مهرمان امیرالمومنین، خب آقای مهرمانی داشت، بارها بهش عرض کردم که امیرالمومنین یک مشت شاگرد دانشگاهی داشت، یه مشتم شاگرد نیمه شب داشت. اینا فرق میکنه بابا. ببین اسلام چقدر بزرگه، الله اکبر، اسلام چقدر بزرگ است بابا. این لا اله الا الله مال همه است، زیر پرده که نیست، که زیر پرده نیست، مال همه است. اما چقدر بزرگ است این لا اله الا الله، از یک عرب شترچران تا فارابی تا شیخ ابو علی سینا، محتاجم به این کلمه. یکی از بزرگان که اسمش من زیاد میبرم، قدس الله نفسه زکیه، به خدمتش رسیدم. یکی از شاگردانش که وقتی در ملأ عام گفت که آقا یک قدری در مورد لا اله الا الله صحبت بفرمید، ببین چقدر این اسلام بزرگه، در خلوت با اون شاگرد اوقات تلخی کرد، گفتش که اونجا نامحرم بود، چرا این بحث رو مطرح کردی؟ عجب، هل نامحرم یعنی لا اله الا الله نامحرم هم داره، مال همه است بابا. قولو لا اله الا الله تفلهو، بلی بلی یه ابعادی داره که یه ده نامحرم هن. خودمون شاگردمون ابعادو میخواست، تا کسی اونجا بود که نمیشد، کسانی بوده نمیکشیدن. عجب آقا کلا، عجب دینیست، چقدر کلاس داره.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. رادیو دری.
جهانی سپاس که با برنامه‌های نیمروزی رادیو دری همراه و همدل بودید. امید که برنامه‌های امروز ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. شب خوبی براتون آرزو می‌کنیم و تا فردا و سلامی دوباره، بدرود.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراه شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. کسانی که زندگانی دنیا را بر آخرت فروختند باید در راه خدا پیکار کنند و هر کی در راه خدا پیکار کند و کشته شود یا پیروز گردد اجر و پاداش بزرگ به او خواهیم داد. چرا در راه خدا و به خاطر مردان و زنان و کودکانی که مستضعف گشته اند پیکار نمی کنید؟ همان کسانی که می گویند پروردگارا ما را از این شهر که مردم آن ستمگرند بیرون ببر و برای ما از جانب خود ولی و سرپرست قرار بده و برای ما از طرف خود یاری دهنده مقرر فرما. راست فرمود خداوند والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات شامگاهتان پر از الطاف خداوندی. امروز یکشنبه در بخش شامگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌های را تدارک دیدند که خدمت شما عزیزان اعلام می‌کنم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس ارمغانی موسیقی را می‌شنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود و پس از آن همسفران و گوش شما عزیزان خواهد رسید و برنامه بعدی آسیای مرکزی در هفته خواهد بود و تکراری راه روشن خدمت شما عزیزان پخش خواهد شد و پایان بخش برنامه شامگاهی ما ایران امروز خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
امام علی رحمان خواهان همکاری با تمام نهادهای بین المللی و پایبند به سیاست درهای باز هستیم. تحویل کمک های بشردوستانه تاجیکستان به مقامات پاکستان و اعلام آمادگی قطر برای برگزاری مسابقات المپیک 2026. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام سالانه خود به پارلمان این کشور گفت در سیاست خارجی همچنان پایبند به سیاست درهای باز هستیم. امام علی رحمان گفت وضعیت غیرعادی دشوار گئوپلیتیکی در حال ظهور در جهان بسیاری از کشورها را مجبور به اتخاذ تدابیر امنیتی بی سابقه میکند و تاجیکستان نیز مستثنا نیست. رحمان در ادامه افزود تاجیکستان با سیاست‌های خارجی خود با در نظر گرفتن منافع ملی و حفظ روابط سازنده و دوستانه با همه کشورهای جهان ادامه خواهد داد. بنابر سخنان امام علی رحمان، در سال 2022 میلادی تاجیکستان 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک با بسیاری از کشورهای جهان را جشن گرفته و به تقویت همکاری ها از جمله با شریکان راهبردی خود ادامه می دهد. وی گفت تاجیکستان با تمام سازمان های بین المللی همکاری می کند و به همکاری های خود در چارچوب جامعه همسود، سازمان پیمان امنیتی دست جمعی، سازمان همکاری شانگهای، سازمان امنیت و همکاری اروپا، سازمان ملل متحد، سازمان همکاری اسلامی و سایر ساختارها ادامه می دهد. امام علی رحمان گفت ما طرفدار راه حل مسالمت‌آمیز هر گونه درگیری موجود هستیم و به نقش کلیدی سازمان ملل متحد در حل و فصل اوضاع تاکید میکنیم. وای در بخش دیگر بر لزوم تقویت مبارزه با جرم و جنایات دارای ماهیت تروریستی و افراطی از جمله جنایاتی که با استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی انجام می‌شوند تاکید و در این راستا داستانی کل کمیته دولتی امنیت ملی وزارت کشور در همکاری با سایر ساختارها را با بررسی موضوع ایجاد مرکز واحد اطلاعاتی موظف کرد. امام علی رحمان سال 2022 میلادی را یکی از دشوارترین سالها در تاریخ جهان خواند و از کل مردم تاجیکستان به خصوص کشاورزانی که در این سال رشد اقتصادی و غذایی را تضمین کردند قدردانی کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین از دولت این کشور خواست که در سال 2023 میلادی رشد اقتصادی در سطح 8% را تضمین کنند. کمک های بشردوستانه تاجیکستان تحویل مقامات پاکستان شد. کمک های بشردوستانه در پی بارش باران و جاری شدن سیل و وارد شدن خسارات فراوان به پاکستان ارسال شد. کمک های بشردوستانه شامل مواد غذایی، سوخت، مسائل ساختمانی و مواد لازمی بهداشتی و شوینده 5000 تن، 300 تن آرد، 20000 لیتر روغن، 100 تن گندم، 100 تن برنج و مکران، 500 تن آب نوشیدنی، 1500 تن انگیش سنگ، 2000 تن سمنت، 5000 قطعه تخت سنگ، 100 متر مکعب چوب و بیش از 40 تن صابون به ارزش 19 میلیون و 200 هزار سومانی است. ادامه مشروع خبرها. آشوب شب نوئل در فرانسه. ناآرامی ها در اعتراض به حمله یک فرانسوی نجات پرست به اجتماع کردها شکل گرفته که بر اثر آن 6 زن و مرد کرد کشته و زخمی شدند. جزئیات در گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
تعدادی از شهرهای فرانسه به ویژه پاریس در شب نوئل صحنه شورش و اختشاشات گسترده بود. این ناآرامی ها که دومین روز پیاپی را پشت سر گذاشت در اعتراض به حمله یک فرانسوی نجات پرست به اجتماع کردها شکل گرفته که در اثر آن 6 زن و مرد کرد کشته و زخمی شدند. شهروندان کرد فرانسوی که خود را عضو پیکه می دانند معتقدند حمله 24 سپتامبر یک اقدام تروریستی بوده. آنها از اینکه دولت فرانسه نمی تواند حقوق و امنیت اقلیت‌ها را تأمین کند به شدت خشمگین هستند. 3 زن کرد نیز در سال‌های گذشته در پاریس ترور شدند.
Du moment où il se passe ça sur le territoire français, surtout avec une personne qui est connue.
در حال حاضر حادثه‌ای که در خاک فرانسه اتفاق افتاده اینه که یک متهم شناخته شده 10 روز پیش تحت کنترل آزاد میشه و مسلح میشه و در شهر پاریس قدم میزنه و فقط به کردها حمله میکنه. چطور باور کنیم؟
در پی اختشاشات روز گذشته در شهرهای فرانسه تعداد زیادی خودرو وارونه و به آتش کشیده شد. اماکن عمومی تخریب گردید و سطح‌های زباله تومه حریق آشوبگران قرار گرفت. پلیس ضد شورش فرانسه نیز با گاز اشک‌آور و باتوم به مقابله برخاست. در مارسی به یک کمیساریا حمله شد و 2 خودرو پلیس به آتش کشیده شد. در پی ناآرامی های 2 روز گذشته در فرانسه 10 نفر زخمی و 10 نفر نیز بازداشت شدند. آمار دقیق سراسری هنوز منتشر نشدند.
اختشاشات و ناآرامی‌ها در پاریس تا پاسی از شب ادامه داشتش. این اولین بار در سالهای اخیر هستش که پاریس پایتخت فرانسه در شب نوئل این چنین شاهد ناآرامی و اختشاش میشه. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
ادامه مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. حضور نماینده تاجیکستان در جشنواره ادبی استرالیا، شاعری تاجیک در جشنواره بین المللی استرالیا خوش درخشید. نورعلی نورزاد، شاعر و پژوهشگر فرهنگ کلاسیکی تاجیک، در بخش کار اکادمیک در 11مین جشنواره بین المللی ادبی و مسابقه Open Eurasian Book Forum and Literature Festival مقام سوم را کسب کرد. جشنواره بین المللی ادبی اوراسیایی باز در ملبورن استرالیا توسط اتحاد اوراسیا لندن برگزار شد. نورعلی نورزاد برای مجموعه مقالات ادبی از صدا تا نوروز به زبان تاجیکی برنده جایزه سلطنت رحیم بکوف در بخش کار اکادمیک شد. 500 اثر از 50 کشور به این مسابقه ارسال شده بود. 4 عنصر فرهنگی ناملموس ایرانی در یونسکو ثبت جهانی شد. یلدا، هنری سوزندوزی ترکمن، هنری ساختن و نواختن عود و تولید سنتی ابریشم برای بافندگی 4 عنصر فرهنگی ناملموس ایرانی است که در یونسکو ثبت جهانی شد.
مرز ناموس کشور است، سندی برای حفظ سرزمین. اما آب و خاک تنها سرمایه ایران نیست. برای پاسداری از دارایی این مرز و بوم به پا خواستیم و مفتخریم که 4 ثروت فرهنگی به نام ایرانیان در جهان ثبت شد. در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 4 میراث ناملموس فرهنگی در سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو ثبت جهانی شد.
ادامه مشروع خبرها. ایران آماده برداشتن گام‌های نهایی توافق هسته‌ای است. امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، میگوید ایران آماده برداشتن گام‌های نهایی توافق هسته‌ای است. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، در توییت نوشت در دیدار با جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا، درباره برداشتن گام‌های نهایی توافق هسته‌ای موافق بوده است. وزیر امور خارجه ایران در این حال تصریح کرد پنجره توافق از سوی ایران برای همیشه باز نیست. رئیس دستگاه سیاست خارجی ایران همچنین با تاکید بر راه حل سیاسی در اوکراین گفت نه فجایع گوانتانامو و ابو غرایب و نه جنایات ضد زنان و کودکان یمن و افغانستان به آمریکا اجازه موعظه دیگران را نمی‌دهد. وزیر امور خارجه ایران ابراز امیدواری کرده بود با توجه به رویکرد آمریکایی ها در 3 ماه گذشته در رویکرد و واقع بینانه رفتار کردنی طرف امریکایی تغییرات ایجاد شود. افزایش قیمت سوخت در افغانستان. مسئولان محلی در شمال افغانستان مسدود شدن بزرگراه سالنگ در شمال کشور را عامل افزایش قیمت فراورده های نفتی در کشور دانستند. هفته گذشته به سبب آتش سوزی 1 دستگاه تنکری سوخت رسان در تونل سالنگ که به کشته و مصدوم شدن ده ها تن منجر شد، این مسیر راهبردی برای چند روز برای خودروهای عبوری به ویژه خودروهای حامل مواد غذایی و سوخت بسته شد و دنبال این حادثه مواد سوختی در کشور روند افزایشی داشت. شمار از رانندگان با انتقاد از افزایش مجدد بهای سوخت میگویند که در یک هفته اخیر بهای بنزین و سوختی دیزلی حدود 20% افزایش یافته است. رانندگان تاکید میکنند که حکومت طالبان باید برای کاهش بهای فراورده های نفتی و مواد غذایی اقدام کند. در همین حال خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری حکومت طالبان گفت آتش سوزی تنکر سوخت رسان در تونل سالنگ موجب شده تا بهای مواد نفتی در بازارهای منطقه افزایش یابد. او افزود که در حال حاضر 70% مواد نفتی از کشورهای ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان وارد شده و از طریق شاهراه شمال سالنگ به کابل انتقال داده می شود و ابراز امیدواری کرد به زودی بهای مواد سوخت کاهش خواهد یافت. همزمان با افزایش بهای سوخت در پایتخت افغانستان، هزینه حمل و نقل شهروندان نیز در برخی از بخش‌های شهر کابل افزایش یافته است. کاهش تعداد وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی ازبکستان. رئیس جمهوری ازبکستان اعلام کرد از ابتدای سال نوی میلادی تعداد وزارتخانه‌ها و نهادهای اجرایی این کشور از 61 به 28 نهاد کاهش می‌یابد. رئیس جمهوری ازبکستان چند پیش در پیام سالانه خود از برنامه ریزی برای کاهش تعداد کارکنان و وزارتخانه های این کشور خبر داده بود. شوکت میرزیف ناکارآمدی بیوروکراسی اداری و همچنین صرفه‌جویی در هزینه ها را علت تصمیم دولت ازبکستان برای کاهش نهادهای اجرایی و کارکنان دولتی این کشور اعلام کرد. بر اساس طرح جدید دولت ازبکستان از اول ینوری سال 2023 تعداد نهادهای اجرایی دولت از 61 به 28 نهاد تغییر میکند که در این راستا تعداد وزارتخانه ها از 25 وزارتخانه کنونی و 20 وزارتخانه کاهش مییابد. بر اساس این گزارش معاش برخی از مدیران ادارات هم تا 30% کاهش مییابد. این در حالی است که رئیس جمهوری ازبکستان در نشست اخیر خود با برخی مسئولین این کشور خواستار برخورد جدی با مدیران بی مسئولیت شده بود. انگلیا واپسین روزهای سال جاری میلادی را نیز با اوج همگیری ویروس کرونا سپری میکند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
انگلیس واپسین روزهای سال جاری میلادی را نیز با اوج همگیری ویروس کرونا سپری میکند. شمار بیماران کرونایی بستری در بیمارستانهای انگلیس در دو ماه اخیر حدود 30% افزایش یافته و تأکیدها به دریافت واکسن یادآور و استفاده از ماسک بیشتر شده است.
گزارش پزشکی درباره همه‌گیری کووید در بریتانیا نشون میده مردم تصور میکنن همه‌گیری تمام شده. دیگر در تجمع‌ها و اماکن پر ازدحام ماسک نمیزنن و در پی دریافت دوز یادآور واکسن کرونا نیستند. نتیجه افزایش شمار مبتلایان و قربانیان کووید است.
بر اساس گزارش سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس فقط در یک هفته اخیر نزدیک 37,000 نفر در این کشور به طور قطعی به کرونا مبتلا شدند و بیش از 8,600 نفر نیز به علت وخامت حال در بیمارستان‌ها بستری شدند. انگلیس در روزهای از سال جاری میلادی و همزمان با شیوع سویه اومیکرون روزانه بیش از 200,000 مبتلای قطعی به کرونا و در مجموع افزون بر 198,000 جان باخته در این همه‌گیری بر اساس گزارش نهادهای ناظر یکی از بدترین عملکردها را در مهار همه‌گیری ویروس کرونا در جهان داشته است.
در سراسر بریتانیا دولت ابتدا همه‌گیری را جدی نگرفت و بعد روی کرده مسئولیت گله‌ای را در پیش گرفت. این سیاست ها این کشور را به یکی از قربانگاه‌های اصلی کرونا در جهان مبدل کرد و باعث بی‌اعتباری و انتقاد شدید از دولت شد.
انگلیس با بیش از 24 میلیون مبتلا به نهمین کشور دارای بیشترین مبتلایان به کرونا در جهان مبدل شده. انگلیس با حدود 68 میلیون نفر از لحاظ جمعیت 21مین کشور دنیاست. اما وقتی قربانیان کرونا در این کشور شمرده شد، معلوم شد انگلیس 7مین کشور دارای بیشترین قربانیان کرونا در جهانه. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما،
لندن.
با بخشی ورزشی در خدمت شما هستیم. نورخشش جوداکار تاجیک در مسابقات بین المللی. جوداکار تاجیک در مسابقات بین المللی نشانی نقره کسب کرد. تیمور رحیموف در آخرین روز از مسابقات جودوی یروسلیم مسترز 2022 در وزن به اضافه 100 کیلوگرم مدال نقره کسب کرد. تیمور رحیموف جوداکار تاجیکستانی در دور اول آزاد بود و رقابت را در دور دوم مقابل ریچارد سیپوچ از مجارستان آغاز کرد. تیمور توانست با برتری مقابل ریچارد پیروز شود و راه خود را به مرحله یک چهارم نهایی هموار کند. تیمور رحیموف در دوره بعدی تا فینال ورزشکاران از جمهوری آذربایجان و ازبکستان را شکست داد. و در دوره پایانی مقابل تاتسورو سایتو جوداکار ژاپنی شکست خورد و نایب قهرمان شد. قطر به دنبال میزبانی المپیک 2026. بلند پروازی های قطر در ورزش همچنان ادامه دارد. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
بلند پروازی های قطر تمومی ندارد. اگر فقط از چند صحنه بی‌نظمی بعد از مراسم اهدای جام چشم‌پوشی کنیم، قطر نه تنها نمره قبولی گرفت، بلکه باعث افتخار کشورهای مسلمان و عربی هم شد. برگزاری جام جهانی تازه اولین خواسته قطری‌ها از ورود به جهان مدرن بود. هزینه 220 میلیارد دلاری برای ساخت ورزشگاه‌ها، هتل‌های پیشرفته، سیستم تهویه و خنک‌کننده هوا توی شهر جدید، همگی فقط و فقط برای جام جهانی نبوده. بعد از المپیک توکیو که با یه سال تأخیر برگزار شد، میزبان‌های سه دوره بعدی اون یعنی 2024، 2028 و 2032 به ترتیب به شهرهای پاریس فرانسه، لس آنجلس آمریکا و بریزبن استرالیا هستند. حالا قطر هدف خودش رو برای میزبانی از بزرگترین جشنواره ورزشی دنیا قرار داده و چشم به میزبانی المپیک 2036 داره و به ادعای مقامات قطری این کشور رسما درخواست میزبانی رو به کمیته بین‌المللی المپیک ارسال کرد. در مقایسه با مساحت بریزبن، میزبان المپیک 2032 که 15826 کیلومتر مربع، کل مساحت کشور قطر 11581 کیلومتر مربع و برخلاف جام جهانی، میزبان المپیک فقط یک شهر که با عزم راسخی که از قطر تجربه داریم، ساختن شهری جدید صرفاً برای احداث دهکده المپیک و گرفتن میزبانی، چرا که نه. محمد مجد، خبرگزاری صدا و سیما.
بلا تکلیفی نیمکت تیم ملی فوتبالی برزیلیا. با جدایی تیته از هدایت تیم ملی فوتبالی برزیلیا، گمان زنی های بسیاری در خصوص گزینه های پیش روی هدایت سلساو به گوش می رسد. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
اسب برزیل از جام جهانی 2022 با آن همه ستاره و بازیکنان تراز اول و استعفای تیته از نیمکت سلساو، گمان زنی ها را برای انتخاب جایگزین او هر روز بیشتر کرده. برخی از کارشناسان معتقدند که ناکامی سرساو در 5 دوره اخیر نشان از مشکلی اساسی داره. با نگاهی به 20 سال ناکامی برزیل در جام های جهانی میبینیم که سرساو با آلبرتو پریرا در 2006، دونگا 2010، اسکولاری 2014 و تیته در 2018 و 2022 که همگی مربیان تراز اول برزیلی بودن ره به جایی نبرد. و این برای برزیل که کارخونه بازیکن سازیه و ارسال بازیکنان و استعدادهای نابی رو رهسپار اروپا میکنه، یک فاجعه به شمار میره. حالا اما داستان انتخاب سرمربی خارجی برای تیم برزیل